الرحمن الرحيم. فروعی اینجا ذکر شد، سه فرع. دو فرع دیگه باقی است که مطرح بکنیم. فرع چهارم، سه فرع دیروز خوندیم. فرع چهارم این هست که اگر چنانچه تعداد افرادی که واجد شرایط قضا هستند بیش از مقدار منبه الکفایه است و دستگاه قضایی هم به مقدار نیاز از بین اینها انتخاب کرده، یعنی به مقدار منبه الکفایه شروع به کار کردند، دیگه در قضاوت جوری نیست که زمین مونده باشه و نیازی باشه. در این صورت گفتیم که از بقیه ساقط است، وجوب از بقیه ساقطه، چون واجب واجب کفایی بود، بر همه واجب بود، همه واجدین شرایط به مقدار من به الکفایه اشتغال پیدا کردن، واجب عمل شد. این وجوب نسبت به بقیه ساقط است. حالا بحث اینه، آیا اونهایی که وجوب ازشون برداشته شده می توانیم بگیم مستحب است برن باز درخواست بکنن و اشتغال به امر قضا پیدا کنن، به عنوان استحباب نه به عنوان وجوب؟ وجوب ساقط شده دیگه، به مقدار من به الکفایه اشتغال دارن. آیا می توانیم بگیم برای این امر، برای این شخص مستحب است بره معرفی کنه خودشو و عرض کنم که ابلاغ قضایی بگیره و مشغول به کار قضا بشه؟ استحباب. سلام علیکم. اینجا ما معتقدیم که بله مستحب، مستحب است بره اشتغال پیدا بکنه اونی که واجد شرایط است، و دلیل برای این استحباب رو اموری میدونیم. آیونم در فتاواشون در کتابشون آوردن، منتها از راه دیگه استدلال کردن به این وجوه. یکی لعظم ما یترتب علیه من الفواید، بر امر قضا فواید بسیار عظیمی مترتب است، فواید عظیمی بر امر قضا مترتب است که المعلوم رجحانها عقلا و شرعا. این دلیل اول، لعظم ما یترتب علیه من الفواید المعلوم رجحانها عقلا و شرعا. امر قضا یک کاری است که یک فوائدی برش مترتبه، مصادیق یک عناوینی است که هر کدوم از اون عناوین در شرع مقدس رجحانش معلوم، عقلا هم رجحانش معلوم. چی اون امور فوائد؟ یکی این که این امر قضا از مصادیق قیام به قسط است. در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. خداوند میخواد از مؤمنین که باید روش شما اینجور باشد، کونوا قوامین، اینجور باشید قوامین، اونم صیغه مبالغه میاره. قوامین به قیس، یعنی بسیار برپا کننده قسط و عدل باشید. خب این یه امریست که در شرع مقدس اسلام اقامه قسط، قائم به قسط بودن، یه امریست مطلوب مرغوب فیه و رجحانش مشخص. کدام عرض کنم که اقامه قسطیست بالاتر از قضاوت؟ کسی که قضاوت عادلانه می کند دیگه از مصادیق روشن اقامه قسط است. پس این یک. این آیه هم در سوره 4 نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. دوم، امر قضا از مصادیق تعاون به بر است که در قرآن باز فرماد و تعاونوا علی البر و تقوا. همکاری، تعاون، کمک به یک دیگر کردن در کار نیک و تقوا. و تعاونوا علی البر و تقوا، اینم در سوره مائده است، سوره 5 آیه 2. خب امر قضا به امر مسلمی است که تعاون به بر. چند نفر با هم اختلاف دارن، دو تا برادر در ارث با هم اختلافشون شده، نزاع بین شده، چه بری بالاتر از فصل خصومت بین دو تا برادر دینی یا دو تا برادر واقعی؟ چه بری بالاتر از اون؟ اختلاف بین خانه و زن و شوهر شده، چه بری بالاتر از این که احسان، چه احسانی بالاتر از این که اصلاح داده بشد بین اینها؟ بنابراین پس اینم یک که گفتیم فوائدی برش مترتب است، یکی این که از مصادیق قیام به قسط است، یکی از مصادیق تعاون به بر و تقواست، سوم موجب تحصیل اجر و ثواب است. کاریست که شک درش نیست که در این فعل پاداش نیک وعده داده شده. همون روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام قبلا نقل کردیم که به شرعی فرمود در مجلس قضا اظهار ناراحتی و دلتنگی نکن، فإنّ، اینجور فرمود، الذی، تعبیر امام این بود، الذی اوجب فیه الاجر و احسن فیه الذخر. این مجلس قضا مجلسی است که احسن فیه، اوجب فیه الاجر. چرا اظهار ناراحتی، دلتنگی، خستگی اینجور میکنی؟ اوجب فیه الاجر و احسن فیه الذخر، یک ذخیره نیکی برای شما میموند با این قضاوت به حق چه انجام دادی. پس قضاوت باز موجب اجر و پاداش نیک است. یکی این که باز چهارم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. حتی سه مرحله میکنن امر به معروف یا نهی از منکر را: زبانی که انسان با زبان بگه، یا قلبن اگر حتی زبانی هم نمیتونه بگه، اظهار دلتنگی، ناراحتی بکند از کار منکری که داره میشه، قلبن، بعد زبانن، سوم عملن، یدن، امر معروف یدی، اقدام بکند ولو به کتکاری باشد، زدن باشد، عرض کنم که به قتل برسه. منتها اون رو خب میگیم در یک نظام و حکومتی که مسئول داره باید این مرحله سوم رو بزنن به عهده مسئولین که این کار رو میکنن. خب یکی از مواردش دستگاه قضایی است. برخورد جدی بکند با مفاسد. این از مصادیق بارز نهی از منکر است. پس این آقا بره، با اینکه واجب نیست براش، بره درخواست بکند که ابلاغ قضایی بگیره، میخواد بره یکی از مصادیق اعلای امر معروف نهی از منکر رو بتونه انجام بده. این چهار، این فواید. گفتیم پس دلیل اول بر اینکه استحباب دارد امر قضا و اینکه بره دنبال ابلاغ قضایی گرفتن استحباب داره، چون فوائدی که بر این کار مترتب است فواید عظیمی است. چهار تا رو گفتیم که هر کدامش رجحانش عقلن و شرعن این معلوم است. علاوه بر این، روایاتی که قبلا خوندیم، دو دسته گفتیم روایات هست. روایاتی بود ترغیب میکرد، تشویق میکرد و ثواب قرار میداد برای قضا. یکیش روایتی بود که عرض کنم که فرمود ان الله مع القاضی، همجور که در قرآن فرمود ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، مع الصابرین. اینجا فرمود در روایت ان الله مع القاضی. این معیت، معیت خداوند با یک انسان مقام رتبه بالایی است. عرض کنم که یا اون روایت دیگر فرمود که ید الله فوق رأس القاضی، ید الله فوق رأس القاضی ترفرف و بررحمه، که او رو مشمول رحمت. تا مادامی که تو این مجلس قضا نشسته داره فصل خصومت میکنه بین مردم، مشمول رحمت و عنایت خاص پروردگاره. خب اینا هر کدامش اموری است که میشه انسان بگه اینها کاف، هر یکیش کافی است برای اینکه دلالت بر استحباب این امر داشته باشن. توجه فرمودید؟ علاوه بر بله، خب اونا خطا میکنن، درسته؟ بله بله. بالاخره این اقامه قسط درش هست. حالا اگر کسی رفت اونجا ظلمن داره اقامه ظلم میکند، اون خطا میکنه، اون خراب میکنه. حالا بله، حالا اینم میرسیم. اجازه بدید در پایان امر عرض میکنم. عرض کنم که علاوه بر همه اینها، ما می‌بینیم قضاوت یه امریست که وجود مبارک پیغمبر عالم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا متصدی می‌شدند. امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون شخصا متصدی امر قضا می‌شد، قضاوت می‌کرد. دکت القضا داشت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه. این خودش اقوا عرض کنم که شاهد بر رجحان عمل است، که فعل راجحی است که پیغمبر امیرالمؤمنین خودشان تصدی می‌کردند بالمباشره. بنابراین ما میگیم همین مقدار دلیل بر ما کافی است که بگیم برای انسانی که واجد شرایط است و اطمینان به خودش هم دارد که میتوند، عرض کنم که قضاء اسلامی و اون حق رو پیاده کند، بر اساس ما انزل الله حکم بکنه، براش استحباب دارد که بره تصدی بکنه. عرض کنم که قائل به این قول هم باز از بین علما داریم. خود امام رضوان الله تعالی علیه در همون مسئله سه که دیروز اشاره کردیم می‌فرماد و یستحب، مسئله سه که دیروز اشاره کردیم، یستحب تصدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام به وظائفه. حالا این که ما گفتیم امام داره در ظرفی را میفرمایند که مال اون زمان طاغوت هست و حکومت حکومتی است به دست طاغوت و علما منعزلند، منتها بر اساس نسب عامی که از طرف امام دارند میان تصدی میکنند، فرمود مستحب است، منتها ما از همین استفاده میکنیم. امام فرمود یستحب و تصد القضا، برای کی ایشون فرمود؟ برای اون مجتهدی که منصوب است به نسب عام از طرف امام زمان. خب ما به همون جهت میگیم در زمان حکومت اسلامی که به مقدار من به الکفایه رفتن تصدی کردن و وجوب ساقط شده، این شخصی که واجد صلاحیت است مثل اون مجتهد است، میتونه قضاوت کنه. اونجا ولایت داشت قضاوت میکرد، ما میگیم اینجا میتونه بره درخواست کند ابلاغ بگیره. پس همون استحباب اینجام هست، منتها امام رو فقیه برده بودن، ما استحباب رو میاریم رو شخصی که واجد شرایط هست بره مستحب است، بره ابلاغ بگیره، اذن بگیره، اون ولایت رو بخواد. اونجا داشت ولایت را میگفتن مستحب است تصدی، ما میگیم چون کار خوبی است مستحب است بره درخواست بکنه ابلاغ بگیره. پس همون فتوایی که امام به استحباب میدادن ما همون فتوا رو اینجا میاریم. پس نظر امام هم در این فرع مساعده با استحباب است. مرحوم شهید عرض کنم که در دروس ایشون نظری داره که بهتر میشه تطبیقش داد با بحث ما، چون عبارتشون اینه در دروس، فرماد لولم یوجد سوا واحد تعینه، اگر غیر از یک نفر کس دیگری نیست، خب امر واجبه، یه نفرم بیشتر نیست برای امر قضا، فرماد تعینه براش متعین است که خب این یه فرض که فعلا بحث ما نیست. ولو وجد غیره، اگر غیر اون شخصم کسی دیگه است، یعنی من به الکفایه است، ففی در همچه جایی، این محل بحث ماست، در جایی که من به الکفایه هست برای این واجب نیست دیگه، ففی استحباب تعرضهی للولایه نظرون، در این که آیا مستحب است حالی که واجب نیست، من به الکفایه هست، آیا واجب است برای این شخص، آیا استحباب دارد برای این شخص تعرض للولایه؟ یه وقت است در اون زمانه تعرض للولایه یعنی این که بره از خانم که ولایت رو از طرف امام داره در معرض قرار بده، اقامه از خانم که قضاوت بکنه، یا این زمان میگیم تعرض للولایه که بره خودشو معرفی کنه ابلاغ بگیره، اینم تعرض للولایه است، بره اسم بگیره، اون ولایت رو بگیرد بره قضاوت بکنه. ففی استحباب تعرضی للولایه نظرون، در این که آیا مستحب هست یا نه نظرون، یعنی دو وجه میتونیم بگیم نخیر استحباب نداره. چرا؟ نظرون من حیث الخطر، وجه این که بگیم استحباب نداره از جهت اون خطری که در اینجا هست، خودشو در خطر قرار دادن، در معرض هلاکت قرار دادن، علی شفیر جهنم قرار دادن، پس مستحب نیست. وجه این که بگیم مستحب هست و اعظم ثواب، این وجه نظر این که بگیم مستحب هست و اعظم ثواب اذا سلم، اگر از اون خطرات محفوظ و مصون بمونه ثواب بالایی داره، پس بگیم مستحب هست. ففی استحباب تعرضهی للولایه نظرون من حیث الخطر و اعظم ثواب اذا سلم، این دو وجه رو بیان میکنه. در پایان اظهار عقیده میکنه، فتوا میده، فرمود ول اقرب ثبوت او، ول اقرب ثبوت استحباب، لمن یثق من نفسه القیامته، اونی که به خودش اطمینان داره که میتونه بره این امر رو به وجه سلامت انجام بده براش مستحب است. پس اینم فتوای مرحوم شهید در دروس. خب در مقابل این قول ما گفتیم مستحب، دلیلش هم عدم فواید مترتبه، اون روایاتی که قبلا خوندیم قائلم داره، هم امام فتوا دادن مثل شهید، خیلی از فقها هم میتونیم از عباراتشون استحباب در این امر رو استفاده کنیم. در مقابل قولیست که به قول آقا فرمودن زدن داره، قائل هستن به اینکه نخیر استحباب نداره. اونا دلیلشون چیه؟ میگن بلل اولا ترکب، اونا میگن اولا این است که نره دنبال، واجب در صورتی که واجب نیست، مستحب که نیست، هیچی اولا ترکه. دلیلشون چیه؟ اونها میفرمان لما فیه من الخطر العظیم، چون خطر عظیمی داره شماست، همون که لقوله صلی الله علیه و آله و سلم القاضی علی شفیر جهنم، قاضی لب پرتگاه جهنم قرار داره. یا در روایات قبلا خوندیم لسان القاضی بین جمرتین من النار، زبان قاضی بین دو تا گل آتش قرار داره. خیلی عرض کنم که زحمت داره انسان بتونه خودش نجات بده از یه همچه مهلکه. و اون روایاتی که قبلا خوندیم دیگه تکرار نکنم، روایاتی که عرض کنم که محذر بود، مرحب بود، قاضی علی شفیر جهنم داشتیم، اون محلی که شکایت کرد، نواویس شکایت کرد به خداوند از شدت گرما، خطاب شد که ساکت باش، محل قضات گرمتر از دوست. و همچنین روایات دیگر عرض کنم که دیالا اشاره نه، ما این روایت گفتیم بعضیش بود، روایت متعدد دیگری هم داره. اینم یک قول به این دلیل که خطرش زیاده. حالا عرض می کنم چیا قائل به این قول هستن؟ یکی در عبارت امام در تحریر در همون مسئله سه این مسئله بود، بعد از این که فرمود یستحب و تصدی القضاء لمن یثق به نفسه القیام به وظائفه، دنبالش فرمود ول اولا ترکو، ول اولا ترکو مع وجود من بهل کفایه. فرض امام همینجاست، فرض امام جاییست که من بهل کفایه وجود داره. مخواستیم بیریم برای این آدم که واجب نیست مستحبه یا نه، ایشون فرماد ول اولا ترکهو مع وجود من بهل کفایه لما فیه من الخطر و تهمه، هم خطر درش هست، همین روایات که خوندیم هلاکت و جهنم و آتش، و هم تهمت دنیوی توش هست، انسان مورد تهمت قرار میگیره، هر چه سعی کند بر اساس موازین عرض کنم که حکم بده، بازم یه طرف از طرفین متخاصمان یه طرف ناراضی است، میره میگه این آقا حق منو پامال کرد، عرض کنم که تضییع کرد حق منو، پول گرفت، نمیدونم اون طرف سفارش شده بود، رفیقش بود، امثال هم خطر. بله بله درست، ما ازش استفاده مون عرض کردم. اینا میگن فرض امام مال اونجاییست که عرض کنم که فقهایی هستن اونا تصدی میکنن، این فقیه آیا در خونهشو باز کنه افرادی بهش مراجعه بکنن برای قضا یا نه، فرمود اولا ترکش نکند این کار لما فیه من الخطر. چرا دیگه؟ عرض کردم ازش میتونیم استفاده کنیم که پس در جایی که من به الکفایه هست و این قاضی هم منصوب به نحو عام از طرف امام هست، فرماد خطر داره نکن. خب در این زمان این کسی که وجود من که به الکفایه هست اما واجد شرایطه، میتونه بره اذن بگیره؟ آیا بره اذن بگیره و شروع کند به قضا؟ همین مسئله، همون فتوا میاد اینجا دیگه. نه ناظر قطعا، منم میگم ناظر نیست، اما میتونیم استفاده کنیم که نظر امام در اینجا این است که این شخص هم مثل اونه. نظر امام اون نیست، ناظر به این فرض نیست، ناظر به اونجاییست که فقیهیست، منصوب از طرف امام هم هست. فرماد چون من به الکفایه هست و درش خطر هست نکن. خب اینجا همه حرف ما میگیم، استفاده میکنیم از فتوای امام که امام هم نظرشون اگر ازشون سوال میشد که حالا در این زمان است، این شخص واجد شرایط است، بره ابلاغ قضایی بگیره، اونجا فقیه داشت، میگه نکن خطر داره. اینجا هم قطعا ما میگه نرو ابلاغ بگیر خطر داره. این یک که میتونیم بگیم نظر مبارک امام هم همینه ولو عبارتشون ناظر بش نیست. مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه، ایشون خوب میتونیم از عبارتشون استفاده کنیم. میفرماد کما ان الاولا ترکه ممن لا یثق من نفسه. این قید خوبی است. ولو اولا ترکه، اولا این است که قضاوت نکنه. برای چی؟ ممن لا یثق من نفسه، مع وجود من به الکفایه. من به الکفایه هست، این آقا قضاوت بکنه یا نه؟ کسی است که لا یثق به نفسه، اطمینان به خودش نداره، احتمال میده اگر رفت تو دستگاه قضایی و واقع شد و وارد شد تو مهلکه، ممکنه یه جام خطر براش پیش بیاد و لغزش پیدا کنه. لا یثق من نفسه، فرماد اولا ترکه برای این آدم. ما میگیم این قید یه قید خوبیست. من المحتمل که کسان دیگم که میگن اولا ترکش هست مثل امام، یه همچه جایی رو بخوام بگم. ببینید امام در فرض اول فرمود یستحب برای کی؟ لمن یثق به نفسه القیام به وظائف. در دومی قیدی نیوردن، لعل این قید تو ذهن مبارکشون بوده. اولا ترکهو برای کی؟ برای همون که یثق من نفسه، اونا که فرمودید یستحب. لعل مرادشون همین قیده، همین که من اون سیدم میخواد بگه اولا ترکهو لمن لا یثق به نفسه. پس میزان این میشه، اگر چنانچه کسی است که برش واجب نیست، عرض کنم که من به الکفایه هست، اگر کسی است که یثق به نفسه، یطمئن من نفسه القیام به وظائفه، میتوند قیام به عدل بکنه، لغزش پیدا نکند، این مستحب است. اما اگر کسی است که لا یثق به نفسه، احتمال میداد بره، عرض کنم که در خطر بیفته، در هلاکت بیفته، اونجا میگیم نه خیر، مستحب نیست. ما هم میگیم مستحب نیست، ما میگیم برای اون آدم اولا ترکش هست. پس نتیجه این میشه که مستحب است برای انسانی که واجد شرایط است و مطمئن به خودش هست که لغزش پیدا نمی کند، بره درخواست بکند ابلاغ قضایی بشه. و کار قضاییش بکن. اون کسی که لا یطمئن به نفسه اولا ترک است. این نظر میشه. این قلت یه نظری شاید تو ذهن خیلی از آقایون بیاد. بگیم خب هر انسانی احتمال خطر رو میده. ولو این که مطمئن به خودش هم هست، خودش هم امتحان کرده، یه شهامتی در خودش میبینه، یک قوت ایمانی در خودش سراغ داره که اگر یه همچه خطراتی پیش اومد حفظش بکنه، اما بازم احتمال خطر میده، احتمال لغزش میده. اگر یه پرونده آوردن متهم اون پرونده یکی از دوستان با سابقه چندین سالش هست و اومدن دورش هم گرفتن، بالاخره ممکنه وقت لغزش بکنه. ابا قلابه یکی از علمای سنی هاست، ازش خواستن که بره قضاوت بکنه، مجبورش کردن فرار کرد، رفت شام و شامات، اونجا سالها مخفی بود برای اینکه قبول نکنه. بعد که اومده بود بهش گفتن خب چرا قبول نکردی؟ این همه فواید عظیمی که بر قضاوت مترتبه، تو هم که آدم سالمی. گفت قضاوت مثل نیست که آدمو بندازن تو دریا، اما شناگر باشه، یک آدم شناگر ماهر بندازن تو دریا. گفت الاکم یسبه، همون شناگر تا چقدر میتونه شنا بکنه؟ تو دریاست، هر چقدرم شناگر ماهریست خسته میشه. میخواست بگه که بالاخره خطر زیاد، ممکنه انسان یه جا لغزش پیدا کند، از این جهت انصراف پیدا کند. این انقلت بگید یه همچه خطری داره، چقدر آدم میتونه خودشو حفظ بکنه، ولو مطمئن به نفسش هست یه همچه احتمال خطری رو میده. من اینجور جواب میدیم در اینجا که اگر واقعا فواید عظیمی که مترتب است بر امر قضا که گفته، خیلی است که خود پیغمبر امیرالمؤمنین متصدی می شدن که عرض کردن این امر با این همه فوایدی که برش مترتبه، انسان کنار بگذارد برای یه احتمال اینجوری، احتمالم بگید محتمل قویست، خطر و آتشه، اما در این حال فواید شما ملاحظه کنید، باید بره قبولم بکنه و خودشو حفظ بکند، بسپارد به خدا و برای خاطری همچه احتمال یه همچه امر عظیمی ما کنار نگذاریم. ما در قضا که مدتی تجربه داریم، گاهی واقعا مطالبی پیش میاد که انسان لذت میبره که چه کاری انجام داده. یه موردی همین در قم بود، یه خانمی ازدواج کرده بود به یه نفری، اونم رفته بود بینشون اختلاف واقع شده بود، گذاشته بود رفته بود بندر ماهشهر، اونجا توی کارخونه کار میکرد، این هم رهاش کرده بود. بعضی دوستان به ما مراجعه کردن که پدر این خانم یه پیرمردیست، یه مغازه بقالی داره، وضعش جوریست که اگر از اون کوچه و اینا بیاد بیرون اصلا گم میشه. یه آدم سالم سادهی در حد عرض کنم که اقتصادی پایین، یه همچه مشکل برای دخترش پیش اومده بود. بالاخره ما اقدام کردیم، طولم کشید، جدن ما اقدام کردیم تا رسید به اونجایی که با رئیس دادگستری اهواز صحبت کردیم، خوزستان، با رئیس دادگستری همون بندر ماهشهر که پرونده چون شوهر رفته بود اونجا منتقل اونجا شده بود. بالاخره طلاق داده شد. یه نامه اون خانم به من نوشته بود که بعد از 16 سال اسارت شما من رو آزاد کرد. بعد از 16 سال اسارت، و نوشته بود که اون شبی که این اون روزی که حکم طلاق را ما گرفتیم و را راحت شدم که دیگه مطلقه شدم. نوشته بود که اون شب تا صبح من و مادرم گریه میکرد، شب تا صبح از خوشحالی. خب ببینید یه همچه قضایایی بعض وقت پیش میاد. یه نفر در عذاب است 16 سال، مورد داشتیم 14 سال، از این دادگاه به اون دادگاه، از این شعبه به اون شعبه نشده دیگه. بالاخره ما اقدام کردیم انجام شد. موارد دیگری باز زیاد، اگر از این مصادیق بخوام بگم زیاد داشتیم که واقعا آدم لذت برد، یه کاری کرد، یه کسی رو احیا کرد. من احیا نفسن فکرنما احیا ناسد یمی ها، یه همچه فوائدی مترتب برش هست. آیا میشه انسان برای احتمال اینکه مطمئن به نفسش هم هست، فرض ما اینه، با اینکه اطمینان به نفسش دارد بگه که لعل یه وقتی لغزش پیدا بشه، با آدم ترک بکنه؟ این انصاف نیست که برای همچه احتمالی انسان مطمئن به نفسش هم هست بگیم اون وقت نکنه این کار رو. ما میگیم احتمال قابل اعتنا نیست، احتمالی که قابل اعتنا نیست با یه همچه مواقعی که من عرض کردم. باز یه انقلت دیگر بفرمایید که خب درسته که یه همچه فوائدی هست، اما از اون طرف شما میگید یه کسی رو نجات میدید، یه عمر خوشحال میشه، عرض کنم که احیا میشه. خب یه طرف هم شما حکم به قصاص میدید، حکم به اجراء حدود میدید، یه کسی رو اعدام میکنن، زندان میکنن، آبرو میبرن در امر قضا. همش که اونا نیست، اینا هم هست. یه کسی رو اعدام میکنن، یه کسی رو شلاق میزنن، تو ملاء عام آبروش میره، یه کسی نمیدونم عرض کنم که دستش قطع میشه در سرقت، امثال اینا. خب اینا هم هست دیگه. ما عقیدمون این است که همینام از الطاف الهی است، اجراء حدود از الطاف الهی است، هم نسبت به خود شخص رحمت است، اجراء حد و تعذیر، هم نسبت به خود شخص رحمت است و هم نسبت به جامعه. نسبت به خود شخص اگر دستشو در دزدی قطع کردن، این بالاترین تنبه براش که دیگه دنبال این کار نره. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام داریم روایات، اون زن یا اون مرد زنا کرده بود یا اون یکی لواط کرده بود، اومده بود میگفت یا امیرالمؤمنین طهرنی، طهرنی، اجراء حد رو تطهیر اسمشو میگه، درستم؟ گفت یا امیرالمومنین طهرنی، من گناه کردم، مرا پاک کنی، عذاب دنیا برا من آسان‌تر است از عذاب آخرت. پس برا خود شخص رحمت است، برا جامعه هم وقتی ببینم که افرادی که زمینه این فساد درشون هست یا گناهی کردن مورد عرض کنم که تعذیر و شلاق و حتی اعدام واقع میشن، برا دیگرانم رحمت هست، اونا متنبه میشن، میترسن، اونایی که زمینه فساد درشون هست وحشت میکنه که اونم اعدامش کنن، شلاقش بزنن، دستشو قطع کنن، اونم نمیره انجام بده. پس درسته که اجراء حدودم هست در قضا، اما همین اجراء حدود رحمت هست، هم برای شخص متهم هم برای دیگران. یه مصاحبه یه وقت اومدن چند سال قبل با ما کردن از ایتالیا، یه گروه اومده بودن در رابطه با مواد مخدر بود، یه مصاحبه کردن. سوالش از ما این بود که پرونده ما تو دادستانی کل بودیم، پرونده های عرض کنم که اعدام میمد پیش ما که تأیید بشه یا رد بشه. میگفت وقتی شما حکم اعدام رو تأیید میکنید چه احساس میکنید؟ یه سوالشه. یه کسی میخوان اعدامش بکنه، حکم به اعدام صادر شده، اومده در پیش شما تنفیذ بکنید این حکم رو، تنفیذ کنید میره اجرا میشه، رد کنید دیگه اجرا نمیشه. چه احساسی دارید؟ این سوالش. من گفتم مثل اینه که شما از یک پزشکی که پزشک جراح که یک کسی سرطان داشته، مثلا یه عضو پاش سرطان داشته، میبرن اتاق عمل تشخیص میدن که باید این پا رو قطع بکنن. این پزشک میبره اتاق عمل و این رو پاشو قطع میکنه. وقتی از اتاق عمل میاد بیرون، شما برید بگید آه چه احساسی داری؟ پای یک انسان رو قطع کرد. یک انسان بندی خدا داشت راه میرفت، شما دوتا پاشو قطع کرد. یا اون خانم رحمش سرطان داشت، رحم رو در آوردید، سینه هاش رو در آوردید. چه احساسی داری؟ آیا جز این هست که میگه من با این کار زندگی او رو نجات دادم؟ اگر پاشو قطع نمی کردم میمرد، سرایت میکرد، سرطان میزد به قلب، از بینش میبود. من حیاتش رو حفظ کردم با این کار. من گفتم عیناً همینه، این یه قده سرطانی است. در اجتماع یک عرض کنم که فرد قاچاق چیه نمیدونم، با اون وضعی که دارن اینها، حرفه ننگینی که دارن و جوانها و افراد متعددی را به اعتیاد میکشونن، این جرثومه فساد از بین بردن نجات بقیه است. این مثل همون پزشک عمل جراحی میکنه، اما تقدیر و تشکر هم ازش میشه. اینجا گفتم فی نفسه ما متأثریم که یک انسانی داره اعدام میشد، متأثریم. اما از این که هم حکم الهی است، هم حالا این دیگه برای اون نگفتیم که رحمت برای خود همین متهم هم هست که دیگه انشاءالله موجب آمرزشش بشد این اعدام، و علاوه برای اجتماع، حیات اجتماع است، پاک کردن اجتماع است. بنابراین پس در عرض کنم که قضاوت چه اون جور مواردی که احیای یک انسان است، چه اون جایی که اعدام و شلاق و قطعیت امثالی نباشد، همش رحمته. و به صرف این که انسان یه احتمالی بدد و عرض کردم مطمئن به نفسش هم هست، احتمال میدد شاید لغزشی پیدا کنم، این فواید و عرض کنم که اجر و پاداشی که دارد رو با یه همچه احتمال نمیشه کنار گذاشت. بنابراین پس نظر این شد که مستحب است برای کسی که واجد شرایط است و اطمینان به نفسش هم دارد، ولو من به الکفایه هست، مستحب است بره تصدی امر قضا پیدا کنه. و صلی الله علیه و سلم.